تمرکز میکرد و این رو به عنوان یک نقد کوچیکی روی فیلم دارم بسیار. و خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار
دادید. سلامت باشید. ما تقریبا شاید نزدیک 5 دقیقه زمان داریم برای جمع بندی. آی سنی من نکته اگر
فقط اینو یادم افتاد که بگم منم اتفاقا با فیلم کاملا موافق بودم و همون سال هم من هم یک مطلبی رو در خرگوزی تصمیم نوشتم. نکته مهم فیلم بدون قرار قبلی این هستش که از اون فضای عرفان معابانه‌ای که فیلم‌های معناگرایی که حالا اتفاقا شام جنرال نقیبش اشاره کرد زمان خیلی باب شده بود، فیلم‌هایی که کاملا تو فضای تارکوفسکی و فیلم‌های اروپای شرقی رفته بود و تلاش می‌کرد البته بماند که بسیار اونها برخلاف روایت‌های مرسومی که میگن اون فیلم‌های عرفان معابی هیچی از دین نداره، این گونه نیست، اونها رهیافت‌های مسیحی داره. فیلم‌های عرض کردم فیلمش در رهیافت‌های مسیحی داره و اصلا سبکش و شکل ساختش تلاش داره می‌کنه بتونه اون حال و هوای مسیر رو در فیلم متجلی کنه. اما وقتی در ایران همه افتاده بودم فکر میکنه که اون شکلی فیلم ساختن فیلم دینی میشده بوده، فیلم های موهوم واقعا. فیلم بدون قرار خوبیش اینه که دوچار این آفت نشده. بل. البته به لطف امام رضا اصلا شاید هر کسی فیلم نبار امام رضا بسازه بالاخره وقتی سراغ امام رضا بره بالاخره دوچار
واقعی هستش. آره، که
احسن، ولی خب به هر جهت میتونه دوچار آفت بشه. آفینه بدون قرار قبلی یک عبور در واقع شکوهمندانه داره، یک فیلم دینیه واقعا. حالا اگر اون نقطه پایان نقطه شفا گرفتن باشه بیشتر اینو در واقع ضرب میده. بالاخره ما نقش آقای مصطفی زمانی نقش مهندس رو داره، میبینیم که لباس خادمی بر تن داره. نگید ما متاسفانه خیلی وقتا فرار کردیم از نشان دادن المان‌های دینی با این عنوان که دوچار شعار زدگی میشه. نه، این گونه نیست.
ما فرار کردیم یا کسانی که متولی بودند. ببین من فکر میکنم همین الان، حتی گمانم رو دارم میگم، من فکر میکنم همین الان اگر قرار باشه یک فیلمی با مضمون خادم امام رضا علیه السلام قرار باشه ساخته بشه، خود آستان قدس رضوی به شدت روی این موضوع حساس هست. همونطوری که روی انتخاب خادمینش حساسه ها. خب و
درستم هست تا یه جایی.
آره اصلا حساسیت به جاییه، ولی میره به سمت نشدن، میره برای نشدن، نه برای اینکه یه مقدار یا فکر میکنی شمال فیلمسازه، تعلل فیلمسازه.
نه منم موافقم، واقعا اینگونه نیستش که بگم تماما اینو معطوف به فیلم سازان بکنم. خود در واقع مسئله متولیان خیلی مهمه. ارتباط بین متولی کنن تو حوزه فیلمسازی با هنرمند نه فقط در سینمای دین، تو حوزه‌های دیگه خیلی اهمیت داره. یک پل ارتباطی خوبی باید بین اینا برقرار باشه که از آفت‌ها دور باشه. البته در سالیان دور که اون سینمای به تعبیر معناگران خیلی باب شده بود، بعضا اون موقع این فضا ولی وجود داشت، یعنی یک چیز جنس فیلم هایی ساخته می شد که حالا به بخشش من بودم فیلم های امامزادهی، درسته کمابش المان های دینی بود، ولی دو از نظر پیام خودش، از نظر در حقیقت بحث زیبایی شناسیش هیدش فاصله میگرفت. حالا اون هم فیلم های محترمیه، نمیخوام اونها رو الان نقد کنم، ولی مهم این هستش که فیلم بدون قرار قبلی المان های دینی و شاخص درست و با همراه با تم زیبایی زیبایی شناسی درستی به نظر من بیان
کنه. آقای فرهانی شما نکته‌ای؟
من عرض خاصی ندارم جز اینکه الان آقای مصطفی زمانی نقششون رو گفتن یک نکته خاطرم اومد. بخشی از تقابل سنت و مدرنیته در فیلم بر دوش رابطه مصطفی زمانی و اون جایی هستش که دارن خانه های قدیمی رو خراب میکنن و میخوان خانه های جدید رو بسازن.
بله.
و یک نوع داره این مسئله رو مطرح میکنه که بخشی از دینداری در گروی نگهداری ریشه هاست و در گروی نگهداری و حفظ سنت هستش. این نکته رو میخواستم نکته پایانی اشاره کنم. ممنونم از
متشکرم. ممنونم. اگرچه که در مورد در واقع ظاهر امام رضا، در مورد خود حرم امام رضا، اون حرم امنی که ما سراغ داریم، فضای دلپذیری که اون حرم داره، برای ما این حرم آشناست و تصویرش رو در فیلم‌های مختلف دیدیم. اما اینکه فکر میکنم بخش جدی از گفتگومون رو به فیلم بدون قرار قبلی اختصاص دادیم ناخواسته و ناخودآگاه، نشان از موفقیت چون این فیلمی داره. و خیلی دوست دارم برای حالا هفته‌های آتی اگر شد دعوت کنیم از دوست بسیار خوبم بهروز شویبی عزیز و بزرگوار که در این باره بتونیم با هم دیگه بیشتر هم گپ بزنیم. ممنونم از شما آقای سنی منش.
خواهش میکنم، استفاده
شب خوبی براتون آرزو میکنم. آقای فرهانی از شما خیلی ممنونم.
خسته نباشید.
شما شنونده سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید.
یعنی من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه.
سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب این بود که یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی از امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای فیلم.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سینما ابزار گفتگو، سینما وسیله است و هنری است که میشه با اون مفاهیم بسیاری رو منتقل کرد و خب زمانی که فیلمی ساخته میشه در داخل کشور با مخاطب داخلی، گاهی ممکنه پیامی رو بتونه منتقل بکنه به مخاطب خارج از کشور و در این زمینه موفق باشه. جشنواره ها محملی هستند برای اینکه این فضای گفتگو شکل بگیره و خب ما جشنواره فیلم کن رو پشت سر گذاشتیم، جشنواره‌ای که دستاوردش در طول این سالهای حداقل بگیم سالهای اخیر جز حاشیه برای سینما ایران چیزی نبوده. شاید بشه گفت حضور ایران در بازارهای فیلم، چه جشنواره فیلم کن میخواد باشه بازار فیلمش یا چه جشنواره های دیگر، بتونه مؤثر باشه در اینکه ما پیام خودمون رو، محتوای مد نظر خودمون رو بتونیم به کشورهای دیگر دنیا، به مخاطبینمون در ورای مرزها منتقل بکنیم. جناب آقای دکتر مجید شاه‌حسینی مدرس سینما روی خط ارتباطی ما هستن تا در این باره باشون گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم. سلام، شب شما بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه شما، در خدمت.
درود بر شما. شما خب چند سالی در غرفه ایران برای بنیاد سینمای فارابی در جشنواره کن حضور داشتین. این که ما حضور داشته باشیم در جشنواره های مختلف در بازار فیلمشون و محتوایی که مد نظرمون هست، پیامی که میدونیم خاص متعلق به کشور خودمون هست رو اونجا بتونیم عرضه بکنیم، تا در طول این سالها چگونه ارزیابیش میکنید و اصلا چقدر این گونه فیلم ها در جشنواره های جهانی خریدار دارند؟
بله، جشنواره فیلم کن که حالا اینجا مورد خاص سوال شماست، خب دو قسمت اصلی داره، بخش مسابقه و بخش بازار، حالا چند بخش فرعی دیگر هم هست که موضوع بحث ما نیست. قاعدتا حضور هوشمندانه و کنشگران کشور ما برای بخش بازار کن میتوانه مفید باشه، چون میتوانیم آثار داخلی رو اونجا عرضه کنیم یا برخی از آثار خوب جهانی رو بخریم. معمولا میان این دو قسمت خلط شده یک سالهایی و این سوال بوده که ما در کن چه کار میکنیم یا از کن چه میخواهیم.
بله.
واقعیت این است که قسمت مفید کن برای ما بازارشه و هر جشنواره بین المللی دیگری، برلیناله هم همین است، ونیز هم همین است. و قسمت مسابقه اون قسمتیش که خیلی تا به حال برای ما نفعی نداشته، چون جشنواره کن به عنوان اولین جشنواره مهم سال میلادی و یک جشنواره چپ اروپایی همیشه سیاست‌های خاص خودش رو، یعنی بدون طور بگم سیاست‌های خاص وزارت فرهنگ فرانسه رو دنبال کرده. جشنواره کاملا حاکمیتی است. اینطور نیست که مثلا دولت فرانسه ما رو تحریم کند بعد مثلا جشنواره کن به ما روی خوش نشان بدهد. حتما اون فیلمی که به بخش مسابقه یا رقابت راه پیدا میکنه یه فیلم زیرزمینی خواهد بود، یه فیلم غیر رسمی خواهد بود که حالا یا فیلمسازان ایرانی در داخل کشور میسازند و به اونجا میرسانند یا اصلا افرادی هستند که بیرون مرزها فیلم رو میسازند. این یک قاعده داره میشه و دیگه سال هاست که قسمت رقابتی کن نسبتی با اصل هنر سینما نداره، نسبت اصلیش با سیاست و بیشتر بازتاب دهنده سیاست‌های رسمی دولت فرانسه است. امسال هم همین طور بوده. حالا اگر با سوالی هست
خواهش میکنم. ببینید من الان سوالی که برام پیش میاد اینه که خب ما حضورمون به شکل مشخص در این بازاره فیلم کمرنگ شده، تحریمی که حالا متوجه کشورمون ایران بوده در این قضیه مؤثر هست یا نه ما خودمون خیلی سعی کردیم به رسمیت نشناسیم کن رو، بازارش رو به رسمیت نشناسیم و خودمون میدون رو خالی کردیم، کدام هست؟
به نظر میاد که عامل اول مؤثرتر باشه و در مورد دوم هم نمیتونیم بگیم که تلاش ها همه تلاشمون رو کرده ایم. بالاخره تحریم مؤثره. شما وقتی میخواهید فیلمی را بخرید یا بفروشید و طبق یه نظام مالی جهانی این کار انجام بدهید،
بله.
وقتی که تحریم هستید خب معلومه که این کار دشوار خواهد بود. و در مورد دوم هم بالاخره هر سال این که ما بهترین فیلم ها را از منظر ملی انتخاب کنیم و به بازار فیلم کن برسانیم هم شمرد و تردید بوده، یعنی
چرا؟
ملی به این دلیل که بالاخره اون چتر جامعه سینمای ایران در کن چند سالی است که مخدوش شده. یه زمانی فارابی میداندار اصلی بود و همه یه جوری زیل چتر فارابی اونجا جمع می‌شدن و اونجا یک نظارتی می‌شد بالاخره که فیلم‌هایی که حاضر می‌شوند بالاخره یک بازخورد درستی از توان یک سال سینمای ایران باشند که از نظر ارزش‌های ملی میهنی هم به ارزش‌های ما احترام بگذارند. الان خب این یه مقدار آشفته شده و به هر دو دلیلی که شما گفتید شاید ما نتوانیم اون بهره اصلی رو از بازار فیلم کن ببریم. ضمن این که بالاخره اونها هم میدونن که ما اونجا برای چی رفتیم و انواع کارشکنی‌ها رو خواهند کرد و اصولاً طراحی جشنواره فیلم کن این است که فیلمساز جوان اپوزیسیون تربیت کنه، نه برای ما، برای همه کشورها. یعنی مثلا یه سال از فیلیپین، یه سال از ارمنستان، یک سال برای کولومبیا، یعنی بسته به این که اراده کنن کدام فیلمساز معترض را از کدام کشور بالا بیاورن. خیلی از فیلمسازهای پرشور و شر دنیا کشف اولیه‌شون تو جشنواره کن اتفاق افتاده، جیم جارموش، کوئنتین تارانتینو و دیگران. حالا کشورهای ما چون از اون فیلمسازها ندارن معمولا آدم‌های سیاست زده و متاسفانه خلاف سیاست‌های ملی رو اونها هدف می‌گیرن و با فیلم‌های متوسطی که این افراد می‌سازن معمولا در فستیوال کن بهشون اقبال ویژه میشه و جوایز دریافت می‌کنن. این حالا اتفاقش که امسال افتاده دیگه به هر طریق.
درسته. و حالا این که ما حضور کمرنگی داریم چقدرش متوجه این میتونه باشه که خب ما شما فهمید بنیاد فارابی نقشش کمرنگ تر شده، آیا تشکیل سازمان سینمایی علت این موضوع بوده؟
من فکر میکنم مدیران ما حسن نیت رو داشتن و همه تلاش رو کردن. ببینید واقعیت این است که حضور شما اونجا یه بضاعت ارزی جدی میطلبه و بحث حضور در کن اونم یه حضور حداقل 10 روزه و بردن فیلم های هزینه ای داره که با توجه به واقعیات اقتصادی امروز نمیتوانه رونقی رو داشته باشه که مثلا 20 سال قبل دوره ما داشت. بالاخره واقعیات اجرایی رو که نمیشه منکر شد. من فکر میکنم دوستان زحمتشون رو میکشن اما به حال بضاعتش که فعلا در اختیارشونه و از اون طرف هم طرف فرانسوی بالاخره حواسش هست دیگه، یعنی جایی که مثلا به غرفه ایران اختصاص میدن هر سال کوچکتر و بدتر میشه، یعنی کاملا معلومه حسن میزبانی وجود نداره. و اونها هم خیلی راضی نیستن که ما اونجا حضور کنشگرانه داشته باشیم. اصرار دارن بگوین سینما ایران همین اپوزیسیونیست که ما معرفی میکنیم.
درست.
و به پوزیشن سینما ایران یا واقعیت سینما ایران خیلی اعتقاد نداره. معتقدن سینما ایران همینیست که ما معرفی میکنیم به جهان. بنابراین اونها هم خیلی حسن میزبانی ندارن. این واقعیتش که حالا بالاخره باید در مورد زحمت مدیران فعلی سینما گفته بشه دیگه.
بسیار هم عالی. خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب شاه حسینی عزیز. با شما خدافظی میکنم. شب شما بخیر.
آخرت شما بخیر. خدا
گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب بخیر مجدد به خانم ها و آقایان محترم. درباره جشنواره فیلم کن میخوایم صحبت بکنیم، جشنواره‌ای که برگزیدگان خودش رو البته با روی کرده خودش در روزهایی که پشت سر گذاشتیم شناخت. و خانم فاطمه ترکاشبن در استودیو حاضر هستن. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر و شب شنوندگان تا دیر وقت رادیو گفتگو.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. و آقای ایمان عظیمی هم که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای عظیمی سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و خانم ترکاشبن.
درود بر شما. خب ما الان تقریبا هر چه زمان گذشت جشنواره فیلم کن برامون یه مقدار آشکارتر شد. قبلنا شاید یه مقدار مستتر سعی میکرد این جشنواره روی کرده خودش رو داشته باشه و خیلی ها هم میگفتند، خیلی ها هم باور نمیکردند. زمانی که از درباره جشنواره کن، درباره حمایت در واقع همه جانبش از دیگر باش ها شروع کرد، این صحبت ها بود تا همین الان. حالا میخوام بدونم که ما با چه گزاره هایی، با دیدن چه اتفاقاتی در جشنواره فیلم کن میتونیم بگیم که این جشنواره الزاماً خیلی هنر توش رنگ و بویی نداره، رویکرد های سیاسی درش غالب هست؟ خانم ترکاشبن شما بفرمایید.
خواهش میکنم. اجازه میگیرم از آقای عظیمی. همچنین من یه عرض احترامی هم بکنم خدمت استاد گرامی آقای دکتر شاه حسینی. استفاده کردیم از صحبتشون و در واقع تجربه‌ای که از کن داشتن. در رابطه با سوالی که فرمودید، ببینید من فکر میکنم که یعنی همونطور که خودتون هم اشاره کردین، اجرای سیاست ها در جشنواره کن خیلی زمخت شده. یعنی شاید تا مثلا ده سال پیش بین ما روزنامه‌نگارای حوزه سینما یه دعوایی بود که یه طرف میخواست ثابت کنه که واقعا این جشنواره سیاست زده است، طرف مقابل میخواست بگه نه اینطوری نیست. المان‌ها پنهان بود، در واقع هر طرفی باید میگشت دنبال عنصری که معید حرف خودشه و بعد روش مانور میداد. الان دیگه اینطوری نیست، یعنی تقریبا کمتر کسیه که اگر بگیم در واقع جشنواره کن دنبال مطرح کردن یک طیف خاصی از جریان سینمایی سایر کشور هاست مخالفتی بکنه. این مرجعیت فرانسه به عنوان در واقع قطب فرهنگی اروپا که بالاخره کاراکتر و برندینگ خودشو داره در مقابل اسکار و جریان آمریکایی، الان یه دوره یه سری المان مشخص داشت از فیلم هایی که اکران میکرد، از جریان هایی که تحویل میگرفت. مرحوم کیارستمی مشخصا چهره هنرمند سینمایی و صاحب یک مدل سینمای خاصه که طبیعتا حتی در کشور ما به خاطر مطرح شدنش در جریان سینمای فرانسه شناخته شد. ما پیش از انقلاب هم به جریان سینمای فرانسه خیلی نزدیک بودیم، حتی ارتباطا خیلی شخصی با مدیران سینمای قبل پیش از انقلاب فرانسه، حالا دارم به تاریخ خودمون میگم، خیلی ارتباطا نزدیک بود. آدم های زیادی رو فرانسه برای ما کشف کرد و خب طبیعتا این اتفاقات داشت خیلی ریز ریز و نرم میافتاد. الان اینطوری نیست، یعنی فکر میکنم حتی اگر از خدا آقای رسولوف هم بپرسیم که حضور شما در جشنواره کن مرهون بازنمایی های سیاسی، مسائل سیاسی در فیلم هاتونه یا در واقع مرهون المان های سینمایی به اون نحوی که مثلا
در واقع وجه هنری یا وجه سیاسی منظورتون هست،
فکر میکنم از آن داشته باشن، به خاطر اینکه آقای رسولوف در تمام کارنامه سینماییشون به لحاظ موضوعات که دارن انتخاب میکنن مستقیما سراغ موضوعات برهنه سیاسی میرن، به این معنا که خیلی موضوعات به شکل واضح و روشنی سیاسیه و زاویه دیدشون هم زاویه دید خاص خودشونه به عنوان یک آدم حالا منتقد و شاید بگیم اپوزیسیون کلامی دقیقی باشه. و به نظرم خیلی رفتار کن از فاصله بین مرحوم کیارستمی تا محمد رسولوف رفتار روشنی شده. توی این فاصله ما جعفر پناهی رو داشتیم و خیلی از کارگردانهای دیگه و جوایزی که مشخصا برای تحویل گرفتن عنصر متعارض از سایر کشور، نه صرفا ایران، در واقع یک سال به وجود می اومدن و سال دیگه به محاق می رفتن. رفتاری که به نظرم خیلی واضح شده، نیازی به گشتن نداره و حالا این المان هایی که جلوی چشم.
اشاره جالبی داشتید به مرحوم کیارستمی. خب مرحوم کیارستمی در اون سالها فیلمسازی بود که متفاوت می اندیشید و کن به تفاوت توجه می کرد. این تفاوته برای خود ما چیز مذمومی نبود، بسیار سینمای محترم و ارزشمندی داشت مرحوم کیارستمی، ولی از جایی یواش یواش تضادها آشکار شد که کن به سینما و دوربین به مثابه یک اسلحه نگاه کرد و حالا این تغییرات به این شکل در واقع عیان شد. آقای عظیمی، شما در این باره چه نکته‌ای دارید و اینکه این وجهه سیاسی که کن داره و غالبه به وجهه هنریش از نظر شما از کی اوریان آشکار شده؟
والا من
فکر کنم از هندزفری استفاده میکنید شما؟
نه من صدا میرسار الان بهتر شد.
یه ذره انگار مثلا دهنی گوشی شاید مثلا نزدیک یا دوره، نمیدونم، یه همچین حالیه.
من صدام بلندتر.
خیلی
بلندتر
ممنون.
والا من فکر میکنم که جشنواره کن همیشه یک رویه سیاسی، یک پوشش سیاسی داشته، یعنی از ابتدای شکل گیریش تا الان. اما مثل حالا جشنواره برلین به صورت خاص، ونیز، حتی لوکارنو، این رو بروز نمیداد. حتی الان هم در نسبت با اون جشنواره ها یک مقدار شخصیت و منزلت داره. ولی تو این سالها بعد از این که حالا من میخوام این مقدار بحث رو ببرم سمت مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک، از وقتی که نسبت روسیه با دنیای غرب مشخص شد، اینها دیگه اون مرزهای فرهنگی رو بین خودشون و شرق برداشتن و مرزبندی های گذشته دیگه میتونم بگم هیچ اعتقادی نداشتن و این جنگ فرهنگی بین شرق و غرب باعث شد که ما خیلی این اجرای این گونه سیاست ها رو به صورت ملموس تری ببینیم. یعنی اون مرزبندی هایی که در گذشته وجود داشت کاملا برداشته شد. ولی با این تفاصیل باز هم ما حالا تو جشنواره 77 دوره 77 میبینیم که فیلمی که نخل طلا میبره. یک فیلم هست که از جریان مستقل سینمای امریکا داره جایزه میگیره، شان بیکر که قبلا دو تا فیلم ساخته و تحویل هم گرفته شده در مجامع هنری در اروپا و امریکا، اینجا هم حرف خودش رو میزنه. و فیلم آقای رسولوف حتی در بین جوایز اصلی هم هیچ نقشی نداره، یعنی از این منظر من فکر نمی کنم تهدیدی داشته باشه جایزه هایی که به حال به امثال رسولوف یا به حال جعفر پناهی در جشنواره های مختلف میدن. و جشنواره کن به نظر من کماکان همچنان، یعنی همچنان بهترین و معتبرترین جشنواره سینمایی در دنیا و تمام انتقاداتی که بهش وارده.
شما بهترین جشنواره میدونیدش؟ جشنواره بین المللی میدونیدش؟
در بین جشنواره‌های بین المللی همچنان معتبره، ولی خب اجرای سیاست‌های به حال غرب فرهنگی یا همون غرب معرفتی توی جشنواره کن یک شکل دیگری
پیدا کرده. بذارید الان همین الان مقایسهش بکنیم با یه جشنواره مثلا ساندنس که هیچ رویکرد سیاسی رو بر خودش در نظر نمیگیره، یا مقایسهش بکنیم با حتی اسکار که در آمریکا برگزار میشه و حالت آکادمی داره، کاملا فنی نگاه میشه و حالا ممکنه او هم بالاخره رو کرده سیاسی خودش رو داشته باشه، اما آکادمیک بودنش غالبه. ما الان جایزه‌ای که آقای رسولوف برده رو ما کجای دلمون بذاریم برای این جشنواره فیلم کن؟ یعنی میخوام بدونم جایزه فرار بزرگ گرفته که موفق شده لای گوسفندا از مرز خارج بشه، یا نه این الان ارزش گذاریه این جایزه که آقای رسولوف گرفته کجای ماجراست؟
جایزه ای که آقای رسولوف گرفتن که مطلقاً هیچ ارزشی نداره، چون اصلا ایشون با این سن که رسیدن فیلم ساختن که ما بخوایم بهشون جایزه بدیم.
خب پس این حالا خود جشنواره رو با این حساب زیر سوال نمیبره؟
نه زیر سوال نمیبره، چون از این اتفاقات در جشنواره‌های مختلف افتاده.
الان کن کدام ارزش هنری رو در فیلم ها داره ارج مینهه که ما بگیم که در واقع داره به تعالی سینما داره کمک میکنه؟ این رو اگر شما به من بگید، من اون وقت میتونیم راجبش بهتر گفتگو بکنیم.
ولی لزوما اگه ما از دریچه ذهن، از دریچه فکر خودمون به قضیه نگاه بکنیم و یک ارزش رو مد نظر قرار بدیم، مسلمه که کنون به اون ارزش ها وقتی قائل نمیشه، هیچ اهمیتی براش نداره.
بحث ارزش ها نیست، بحث هنری سینماست. این
بحث هنری سینما، چون ما نگاهمون به سینما، ما این که داریم در ایران زندگی میکنیم به عنوان یک شهروندی که در این منطقه قرار گرفته، طبیعتاً با ارزش هایی که الان در سینمای امریکا و اروپا به وجود اومده و این ارزش ها دور از فرهنگ اون منطقه هم کاملا متضاده. این ما نگاهی که به سینما داریم همچنان نگاهی هستش که در بالا سینمای دهه 60 یا 50 میلادی وجود داشته و حتی قبل از هالیوود نو شکل گرفته، و نمیتونیم اون ارزش ها رو بار بکنیم به ارزش هایی که در جشنواره کن وجود داره. من با شما مخالفتی ندارم که جشنواره کن داره سال به سال به سمت سیاسی تر شدن پیچیده و از جنبش‌های ظهور به حال هویت طلب داره.
من متوجهم، اما چون شما فرمودید که همچنان به عنوان یک جشنواره هنری ترین جشنواره هست، از این منظر عرض کردم، گفتم در این مورد.
بله. چون همچنان انتخاب اصلی در جشنواره کن دور از اون سیاست‌هایی هستش که ما در جشنواره مثل برلین می‌بینیم. یعنی محمد رسولوف اگر در جشنواره برلین بود احتمال 90% مسلما خرت طلا رو می‌برد، ولی اینجا نخل طلا رو بهش ندادن و این به نظر من خوبه که این کارو نکردن.
خانم پرخوشان شما نکته
آره، یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم، شاید بنظرم صحبت آقای عظیمی از این منظره که تأثیرگذاری جشنواره کن رو دارن در مقابل سیاست‌های خودش که به چه شکل میخواد تاثیرگذار باشه قرار میدن. ببینید در این که در این مسئله که جشنواره کن نفوذ داره، معتبرترین و قدیمی ترین جشنواره اروپاست و شکل رفتارش هم در نه تنها در اروپا بلکه در مطرح کردن سینمای سایر جهان به شدت مؤثر و مهمه که شکی نیست، هنوزم همینطوره. یعنی اتفاقی از این جهت شاید چندان نیفتاده، اما تاثیرگذاری یه چیزه و استف. ببینید من ممکن هر کسی برای همه اعتبارها اتفاق میفته که شما فردی حتی اعتبارهای شخصی 20 سالیه که اعتباری رو میسازید و بعد 5 سال از در واقع ارتزاق میکنید از اون اعتباری که 20 سال ساختید. به نظر